أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، با بیان حقوق خانواده و حقوق اولاد بر والدین در محضر شما حاضر شده ایم. در این جلسه در ادامه مباحثی که در جلسات گذشته مطرح شده است، به یکی دیگر از حقوق اولاد بر والدین، یعنی حق تشویق و ترغیب میپردازیم. در جلسه گذشته یادآوری شد به فوایدی که تشویق در زندگی کودکان میتواند داشته باشد و همچنین به چگونگی تشویق قطع خدمت عزیزان ارائه شده است. در این جلسه به صورت کلی می‌خواهیم به اهمیت تشویق با استفاده از آیات شریفه قرآن کریم و روایاتی که از پیشوایان دینی ما به ما رسیده است، نکاتی رو خدمت شما تقدیم کنیم. اجمالاً اشاره شد که انسان فطرتاً تمایل به تشویق شدن داره و در این میان کودکان ممکن است میل بیشتری داشته باشد، اما بزرگترها هم از این میل و از این خواسته فطری محروم نیستند و اونها نیز دارای چنین خواسته ای هستند. و خداوند متعال هم در قرآن کریم با استفاده از همین جنبه تشویقی بسیاری از بندگان خودش رو، از جمله پیامبران خودش رو، مورد تشویق قرار داده و از اونها به خوبی یاد کرده است. در مناسبت‌های گوناگون قصص انبیا رو وقت انسان مطالعه می‌کند، حتی در مورد ویژگی‌های انسان‌های شایسته و برگزیده خدا، ویژگی‌های مؤمنین وقت انسان نگاهی می‌اندازد، می‌بیند هر از چندگاه خداوند متعال بندگان خوب خود را با اوصاف و ویژگی‌های خوب مورد تشویق قرار داده است. مثلا وقتی در مقابل صبر و بردباری عجیبی که حضرت ایوب پیامبر علیه و علی نبینا الصلوات و السلام انجام داده، بیان میکند که اینا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب. خب وقت حضرت ایوب انسان زندگیش را مطالعه میکند، با قضایایی که در زندگی او رخ داده آشنا میشود و بعد هم صبر و بردباری و مقاومت عجیبی حضرت ایوب را نیز میبیند، اینجاست که خداوند متعال به پاس قدردانی از این صبر و مقاومت حضرت ایوب بیان می‌فرماید که انا وجدناه صابرا، ما حضرت ایوب را انسان صبور، انسان مقاوم یافتیم. نعم العبد و بنده خوب. انه اواب که توجه او به سوی ما بوده است و اواب بوده. و وقتی انسان این گونه تعبیرات رو در مورد پیامبران گذشته مطالعه می کند، به خوبی می فهمد خداوند متعال هم در برابر یک کار خوب حضرت ایوب این گونه او را مورد تشویق قرار می دهد. در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام نیز ما تعبیرهای بازمت فراوان را در قرآن کریم ملاحظه میکنیم که فرصتی بیان اونها نیست و از جمله وقتی در مقابل اخلاق حسنه و زیبای پیامبر اکرم بیان میفرماید که و اینک لعلی خلق عظیم. خب این نهایت تشویق رو میرساند که به پیامبر خودش بیان می‌فرماید که به درستی که تو بر خلق بزرگ هستی. خب یک این خلق عظیم یا اخلاق بزرگ، خب یک تعبیری هست که انسان وقتی در قرآن کریم مورد ملاحظه قرار می‌دهد می‌بینیم که بسیاری از چیزهایی که ما خیال می‌کنیم اونها خیلی بزرگ هستن، از جمله همین زندگی دنیا، از جمله همین مال و زینت دنیا، وقتی قرآن کریم به اینها میرسد از اینها با متاع اندک یاد میکند، اما در مورد اخلاق بزرگ پیامبر اکرم تعبیر میکند که و انک لعلی خلق عظیم. این تعبیر تعبیر تشویق آمیز بسیار بلندی هست که دیگر فرصت طرح تفصیلی آن وجود نداره. در زندگی خود پیامبر اکرم نیز ما نمونه های فراوان را از تشویق پیروان خوب خودش مشاهده می کنیم، چه در مورد اصحاب و یاران خودش در دوران خودش، چه در مورد برخی از ویژگی هایی که امت او در آینده ممکن از آن برخوردار بشوند. حضرت تعبیرهای تشویق آمیز فراوانی دارد که از جمله در مورد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ خندق این تعبیر رو ملاحظه می کنیم که وقت حضرت در جنگ خندق یک پیروزی بزرگی را نصیب مسلمانان می سازد و شر بزرگی را از مسلمانان دفع می کند، حضرت با یک چنین تشویقی روبرو می شود که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. خب این تعبیر رو یک مرتبه است که انسان از یک شخصیت عادی و معمولی می شود، اما یک مرتبه است که نه، پیامبر اکرم این تعبیر رو بیان می کند که یک ضربت علی علیه السلام در روز خندق بالاتر از عبادت جن و انس هست. خب این یک تعبیر ساده نیست و تعبیر مبالغه نیست که حکایتی از واقعیت نداشته باشد، بلکه یک امر واقعی رو پیامبر اکرم به این شکل برای امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میکند. هدف اصلی این است که به خوبی درک کنیم که اهمیت تشویق در زندگی انسان‌ها چقدر فراوان هست و به همین جهت پیامبر گرامی اسلام نیز از همین روش استفاده می‌کند و به پاس کار بزرگ امیرالمومنین این گونه از حضرت تشویقی به عمل می‌آورد. خب در زندگی پیشوایان دینی خب نکات مهم دیگر هم مطرح هست. تشویق ابراهیم خلیل از فرزند خودش یکی از مسائلی است که در روایات ما مطرح شده است. از جمله مرحوم قطب راوندی در کتاب لباب می نویسد روایت شده که حضرت ابراهیم در حال ذبح فرزند خود اسماعیل از فرزندش خواست که فرزندم دعا کن تا گشایش در کار حاصل شود، زیرا مستر حقیقی تو هستی. خب در این زمان است که چشم حضرت به گوسفند افتاد، از جای خودش بلند شد تا اون گوسفند رو بگیره. وقتی برگشت دید که دو دست اسماعیل باز شده، پرسید چه کسی دستهایت را باز کرد؟ خب عرض کرد که شخصی با این نام و نشان ویژگی هایش را بیان داشت. حضرت ابراهیم فهمید که او جبرئیل بوده است و سوال کرد از فرزندش که آیا چیزی به تو گفت؟ اسماعیل گفت آره، او به من گفت خدا را بخوان که دعای تو همکنون مستجاب است. خب حضرت ابراهیم از فرزندش سوال میکند که از خداوند چه طلب کردی؟ اسماعیل جواب میدهد که من خواستم و گفتم خدایا مردان و زنان مؤمن را مورد رحمت خود و مورد آمرزش خود قرار بده. اینجاست که حضرت ابراهیم فرزند خودش را مورد تشویق قرار میدهد و با تعبیر زیبای بیان میفرماید که تو یک انسان موفق هستی. تشویق و تمجید رو ما در سیره اهل بیت علیهم السلام نیز به خوبی مشاهده میکنیم که به برخی از این نمونه ها اشاره میکنه. از جمله امام باقر علیه السلام میفرماید پدرم علی ابن الحسین فرمود که به شدت مریض بودم، پدرم امام حسین به من فرمود فرزندم چه آرزویی داری؟ عرض کردم مائلم از کسانی باشم که چیزی بر خدا پیشنهاد نمی کنند و چیزی نخواهم، با این که خداوند همه چیز را برایم تدبیر کرده است. خب وقت حضرت امام سجاد علیه السلام این خواستش رو به پدرش امام حسین بیان میکند که پدرم، من میخواهم جزء کسانی باشم که هیچگاه خواسته خودم رو بر خواسته خدا تحمیل نکنم، بلکه همیشه راضی باشم به اون چیزی که خدا در حق من انجام میداد و خواست خدا هست به همون راضی باشم. وقتی این تعبیر رو بیان میکند، پدرم امام حسین فرمود آفرین بر تو که همانند ابراهیم خلیل الرحمن شدی، و به این شکل فرزند خودش رو مورد تشویق قرار میداد که تو مثل ابراهیم خلیل داری حرف میزنی. چگونه حضرت ابراهیم خلیل که خلیل الرحمن شد چیکاری انجام داده بود تا اینکه امام سجاد علیه السلام مثل او رفتار کرده است؟ حضرت میفرماید هنگامی که جبرئیل به ابراهیم خلیل گفت آیا حاجتی داری؟ حضرت ابراهیم فرمود چیزی از خدا نمیخواهم، زیرا اوست که مرا کفایت میکند و او بهترین وکیله. چون ابراهیم خلیل در همون زمانی که در آتش نمرود انداخته میشد، خب جبرئیل آمد که حاجتی داره، خواسته‌ای داره، بگو. حضرت ابراهیم بیان میکند که من هیچ خواسته‌ای ندارم و خدای متعال هر خواسته‌ای که داره اون رو به جان میپذیرم و گفتنی چیزی ندارم، چون خدا از حال من آگاه است و او این صحنه رو به خوبی میبیند. وقتی هیچ خواسته‌ای از جانب خودش ارائه نکرد و شد خلیل الرحمن، امام سجاد هم وقتی یک همچنین دعا و حاجت را از پیشگاه خدا مطرح میکند، امام حسین علیه السلام او را به این شکل مورد تشویق قرار میدهد که فرزندم آفرین بر تو که تو هم مثل حضرت ابراهیم خلیل رفتار میکنی. خب این نکته مهم است. از امام رضا علیه السلام هم نکته تشویق آمیز این چنینی نقل شده است که میفرماید روزی حضرت موسی بن جعفر در محضر پدرش امام صادق علیه السلام سخنی گفت که باعث تعجب و سرور و شادی پدر شد. حضرت به عنوان تقدیر و تشویق از فرزند خود به فرزندش فرمود یا بنیه الحمدلله الذی جعلک خلفا من الآباء و سرورا من الابناء و عوضا عن الاصدقاء. خب امام فرزندش رو به این شکل مورد تشویق قرار میداد که ای فرزندم، سپاس خدای را که تو را جانشین و خلف پدران و مایه سرور و دلخوشی فرزندان و جانشین دوستان قرار داد. این گونه فرزندش را مورد تشویق قرار میدهد. محمد ابن مسلم یکی از اصحاب و یاران امام باقر امام صادق علیه السلام نقل میکند که روزی ابو حنیفه به محضر امام صادق علیه السلام وارد شد و عرضه داشت که فرزندت موسی را دیدم که نماز میخواند در حالی که مردم از مقابل او عبور میکردند و امام موسی مردم را منع نمیکرد که از جلوی نمازش رفت آمد نکنند. و بعد ابو حنیفه به این شکل اعتراض میکند که چرا این کار را انجام نداد در حالی که نماز میخواند، چرا جلوی مردم را نگرفت که از پیش نماز او رد نشوند. میگه امام صادق علیه السلام فرمود که امام موسی علیه السلام رو صدا بکنید. وقتی حضرت امام موسی علیه السلام به حضور پدر رسید، اون حضرت فرمود فرزندم، ابو حنیفه میگوید تو نماز میخواندی و مردم از مقابل تو رفت آمد میکردن و اونها رو منع نمیکردی؟ امام موسی کاظم علیه السلام عرض میکند که بله پدر، کسی که من برای او نماز میخواندم از اونهایی که از برابرم میگذشتن به من نزدیکتر بود. من در پیشگاه خدا ایستاده بودم، مردم از جلو من رد می شدن و من در مقابل خدایی که ایستاده بودم، این خدا از اونا به من نزدیکتر بود و رفت و آمد مردم بین من و خدای من فاصله ایجاد نمی کرد. خب از کجا میگی این حرف رو که امام کاظم علیه السلام در مقابل پدر و در مقابل اعتراض جناب ابو حنیفه این حرف رو بیان می کند؟ استدلال امام کاظم علیه السلام این است که خداوند می‌فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. خب امام کاظم علیه السلام وقتی این استدلال رو در مقابل اعتراض ابو حنیفه به پدرش بیان می‌کند، محمد ابن مسلم میگوید همین که امام صادق علیه السلام این پاسخ را از فرزندش شنید، او را در آغوش کشید، به سینه‌اش چسبان و فرمود پدر و مادرم فدای تو باد، ای گنجینه رازها. و این گونه فرزندش را مورد تشویق قرار میداد و این یک نکته مهم و برجسته دارد که اگر فرزند انسان حرف زیبایی میزند، کار درستی انجام میدهد و یک عمل مورد تحسین و تشویق رو از خودش بروز میدهد، این گونه باید بزرگترها از جمله پدران و مادران اونها را مورد تشویق و ترغیب قرار بدن تا اینکه اونها در کارشون در مسیری که در پیش گرفتن بیش از پیش انگیزه پیدا بکنن و اون مسیر رو با تمام دلگرمی و پشتگرمی ادامه بدهن. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکند که ما هم در زندگی بتوانیم از این وسیله در راه رشد و تربیت و ترقی فرزندانمون استفاده کنیم. با این امید همه شما بزرگواران را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.